ساعت 16:04 عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. انگیزه احتمالی تیراندازی به خودروی نماینده شایگان شخصی اعلام شد. امیر قطر هفته آینده با رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو می‌کند. و سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت آمریکا با همپیمانان اروپایی خود در حال مذاکره برای اصلاح توافق هسته‌ای با ایران است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم. عصر بخیر. استاندار خوزستان انگیزه احتمالی تیراندازی به خودروی مجید ناصری نژاد نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی را شخصی اعلام کرد. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که برای بررسی جزئیات این حمله به شادگان سفر کرده بود از شناسایی چند مظنون خبر داده است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که شامگاه پنج شنبه افراد ناشناس به خودروی پارک شده نماینده شادگان تیراندازی کرده و متواری شدند. به گزارش خبرگزاری مهر سه خودروی دیگر هم که در همان محل پارک شده بودند در جریان این تیراندازی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. در زمان وقوع این حمله مسلحانه هیچ فردی در خودروها نبود و این حادثه تلفاتی نداشت. تحقیقات برای یافتن عامل یا عاملان این حمله ادامه دارد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز 21 فروردین با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روابط امنیتی و اقتصادی مشترک بین دو کشور مهمترین موضوع گفتگوهای دو طرف است. پیش از این قرار بود رهبران شورای همکاری خلیج فارس ماه آینده میلادی با دونالد ترامپ ملاقات کنند، ولی کاخ سفید این نشست چند جانبه را به تعویق انداخت. برخی از مقام‌های آمریکایی دلیل این امر را فشرده بودن برنامه‌های کاخ سفید اعلام کردند، اما رویترز به نقل از دیگر منابع آمریکایی گزارش داده است که ادامه تنش بین قطر با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دلیل اصلی برگزار نشدن این نشست است. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر در تابستان سال گذشته روابط دیپلماتیک و تجاری خود را با قطر قطع کردند. این چهار کشور حمایت قطر از جمهوری اسلامی ایران و کمک به گروه‌هایی که تروریستی می‌خوانند را دلیل این اقدام دیپلماتیک ذکر کردند. قطر این اتهامات را رد کرده است. دو هفته پیش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در کاخ سفید واشنگتن با دونالد ترامپ دیدار و گفتگو کرد و قرار است در روزهای آینده ولیعهد امارات متحده عربی نیز با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنج شنبه با تأکید بر ضرورت پاسخگو کردن ایران به اقداماتش در منطقه گفت آمریکا در حال مذاکره با همپیمانان اروپایی خود برای اصلاح توافق هسته‌ای با ایران است. خانم هیلی گفت برای سالها نه تنها آمریکا که متحدان اروپایی آن در راستای حفظ توافق هسته‌ای، آزمایش موشک‌های بالستیک ایران، حمایت از تروریسم و سرکوب مردم ایران را نادیده گرفتند. نیکی هیلی افزود آمریکا ورای اینکه در برجام بماند یا نه، رویکردی در پیش خواهد گرفت که حاوی پیامی محکم برای پاسخگو کردن ایران و کره شمالی به اقداماتشان باشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دو ماه پیش با تعیین ضرب العجلی برای رفع نواقص و معایب مورد نظر خود در برجام تهدید کرد که بدون حذف این نواقص رفع تحریم‌های ایران را تمدید نمی‌کند و از توافق هسته‌ای خارج نخواهد شد. ضرب العجل آمریکا در مورد برجام 22 اردیبهشت ماه سال 1397 به پایان می‌رسد. چین روز جمعه هشدار داد که اقدامات آمریکا را در تعیین تعرفه‌های بیشتر بی پاسخ نخواهد گذاشت. این تهدید چند ساعت بعد از آن منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز تهدید کرده بود که تعرفه‌هایی بالغ بر 100 میلیارد دلار برای کالاهای چینی تعیین می‌کند. بیشتر بشنویم در گزارش کیوان حسینی از اختلاف تجاری و تعرفه‌ای بین چین و آمریکا.
یک گام دیگر به سوی وضعیتی که اقتصاددانها بهش میگویند جنگ بازرگانی، شرایطی که دو کشور به تداویری روی میآورند که مبادلات تجاریشان را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد. در آخرین تحول، چند ساعت بعد از تهدیدهای تازه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، چین نیز اعلام کرد که برای تلافی کردن به هر قیمتی آماده است. وزارت بازرگانی چین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور اگرچه به دنبال جنگ بازرگانی نیست، اما از وقوع چنین جنگی نیز هراسی ندارد. در این بیانیه که در وبسایت وزارت بازرگانی چین منتشر شده، به نقل از سخنگوی این وزارتخانه آمده است: اگر ایالات متحده به نادیده گرفتن اهداف چین و جامعه بین المللی ادامه دهد و بر یک جانبه گرایی و حمایت گرایی بازرگانی پافشاری کند، طرف چینی هم تا آخر ماجرا ایستادگی می کند و به هر قیمتی که شده با عزمی راسخ مبارزه خواهد کرد. این بیانیه شدیداللحن در واقع پاسخی است به اظهارات تازه آقای ترامپ که آن نیز پاسخی بود به تعرفه‌های تازه چین که خود پاسخی بودند به تعرفه‌های جدید آمریکا. یک پینگ پنگ سری که در نگاه ناظران قدرت اول و قدرت دوم اقتصاد جهان را به آستانه جنگ اقتصادی رسانده. این تنش بازرگانی از روز چهارشنبه اوج گرفت، وقتی که آمریکا اعلام کرد بر روی حدود 1300 محصول صنعتی، بهداشتی، پزشکی و تکنولوژیک چینی تعرفه تعیین خواهد کرد. در یک تلافی جویی سری ساعتی بعد چین اعلام کرد که بر روی 106 محصول آمریکایی از دانه سویا گرفته تا ویسکی و گوشت یخ‌زده و هواپیما تعرفه تعیین می‌کند. یک روز بعد یعنی پنجشنبه دونالد ترامپ این اقدام چین را تلافی جویی غیر منصفانه خواند و گفت دولتش در حال بررسی محصولات بیشتری است تا شامل تعرفه های تازه شوند، اظهاراتی که با واکنش منفی گسترده در میان رسانه‌های چینی و البته بیانیه وزارت بازرگانی چین روبرو شد. چین در حالی اقدامات آمریکا را برخلاف قواعد چند جانبه گرایی بین المللی توصیف می کند که برای سالها از سوی شرکای تجاریش به نقض قواعد سازمان تجارت جهانی و حمایت غیرمنصفانه از شرکت‌های داخلی متهم شده است. این کشور به طور مشخص متهم است که دسترسی شرکت‌های غیر چینی را به بخش‌هایی از اقتصاد کشور محدود کرده است. پکن بارها وعده داده که در این بخش‌ها از جمله بخش خدمات مالی را به روی دیگران باز کند. ضمن اینکه به نوشته رسانه‌های غربی این انتظار وجود دارد که هفته آینده شی جین پینگ رئیس جمهوری چین از طرح اصلاحات اقتصادی جدیدش رونمایی کند. بر اساس این گزارش‌ها احتمالاً در جریان این اصلاحات گام‌های جدی برای باز کردن درهای اقتصاد چین به روی شرکت‌های غیر چینی پیش بینی شده است. اما قبل از این اصلاحات در حال حاضر چین و آمریکا هر دو با جنگی تجاری روبرو هستند که به گفته کارشناسان میتواند اثرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد هر دو کشور داشته باشد. در گزارشی که تحلیلگران شرکت تحقیقاتی آکسفورد اکانومیکس تهیه کردند آمده است که یک جنگ تجاری تمام عیار میان چین و آمریکا رشد اقتصادی هر دو کشور را کند خواهد کرد. بر اساس این محاسبه از جمله اثرات این جنگ تجاری کاهش رشد اقتصاد جهانی به 2.5% در سال 2019 میلادی خواهد بود. پیش بینی قبلی این گروه از رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی 3% بوده است. با این وصف چرا دونالد ترامپ مصر است که درهای بازار آمریکا را بر روی برخی از کالاهای چینی ببندد؟ کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا و از هواداران تجارت آزاد معتقد است
اون چه که آقای ترامپ میگوید این است که چینی ها مقدار زیادی کالا به آمریکا میفروشند و در مقابل کمتر میخرند و در نتیجه تراز تجارت خارجی آمریکا با چین بیش از 300 میلیارد دلار کسری دارد. بایستی به چند نکته اینجا توجه کرد. اولا که علت اصلی کسری تراز بازرگانی خارجی کسری بودجه دولته، یعنی اگر آمریکا این کسری رو با این افراد نداشته باشه با دیگه خواهد داشت. و مسئله مهمتر این است که پول آمریکا پول جهانی است، پول بین المللی است و این یک چیزی است که کاملا به نفع آمریکاست. کتابی هست حتی میگن بهش میگن exorbitant privilege که پول یک کشور چاپ کنه و بخره. چین پولش یوان رو به خاطر اینکه بتونه کالای بیشتری بفروشه ارزشش رو پایین نگه داشته و کلک‌های زیادی هم در تجارت خارجی می‌زنه، کالاهاشو به مقدار ارزان‌تری می‌فروشه. خاصیت این چیه؟ یعنی آمریکایی‌ها کالاهای چینی رو به قیمتی که خیلی کمتر از اون چیزی که بایستی بپردازن می‌پردازن. دوم، این چینی این دلارهایی رو که گرفته چیکار کنه؟ یا بایستی بیاد از کالا از آمریکا بخره یا بایست پولشو بفرسته در آمریکا سرمایه‌گذاری بشه. بنابراین به نظر من این جنگ بازرگانی ممکنه که اولش هم افرادی خود این برانور بکنن، ولی بعضی وقتها یک همچی چیزی منجر به یک جنگ واقعی میشه و به ضرر تمام کشورهایی کسرش که در این ماجرا دخالت داشته.
تا اینجا صحبت از جنگ تجاری و تعیین تعرفه‌های تازه پیش از آن که اثری واقعی بر تراز بازرگانی دو کشور داشته باشد بر میزان ارزش دلار و ارزش سهام در بازارهای بورس آمریکا و آسیا اثر منفی گذاشته است.
شنونده گزارش کیوان حسینی بودید از جنگ تجاری یا جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا و چین.
ستاره های شبکه های اجتماعی چه کسانی هستند و رفتار مخاطبان این ستاره ها چه تأثیری بر زندگی و شخصیتشان دارد؟
کسانی هستند که انقدر از این هنجارها بیرون میرن و همین علتاً با برچسب های مختلف افراد به سراغ اونا میرن، آزارشون میدن، که خود اونا گاهی اوقات هستند میطلبن که چنین برخوردی باشون بشه برای اینکه اون یک امکان بالقوه برای ستاره شدنشون.
چون افراد رو دوچار، میخوام خیلی با احتیاط این کلمه رو استفاده بکنم، دوچار توهم بکنه در مورد وضعیت خودشون توی این فضای مجازی.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
به دنبال نمایش گنجینه‌ای از آثار هنری موزه لوور در تهران، تعدادی از شاهکارهای هنری دوره قاجاریه هم به تازگی در این موزه معروف فرانسه به تماشا گذاشته شده که برخی از آنها متعلق به موزه‌های ایران، آلمان و دیگر کشورهاست. درباره این دو نمایشگاه بزرگ بیشتر می‌شنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از گذشت 2 سال از نخستین سفر حسن روحانی به پاریس و امضای چند قرارداد از جمله یک پیمان همکاری فرهنگی، در اواسط اسفند ماه سال پیش نمایشگاهی متشکل از 56 اثر تاریخی موزه لوور فرانسه در موزه ملی ایران در تهران برگزار شد. استقبال مردم از این نمایشگاه به حدی بالا و غیر منتظره بود که مدیر کل موزه ملی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد تنها در عرض یک ماه بیش از 104 هزار نفر از گنجینه لوور در تهران دیدن کردند و این در حالی است که این نمایشگاه همچنان تا 2 ماه دیگر فعالیت خواهد داشت. به گفته مدیر کل موزه ملی ایران، بخش بزرگی از افزایش بازدیدها از این موزه به خاطر وجود نمایشگاه لوور در تهران بوده و اولین پرسش مخاطبان نوروزی موزه ملی ایران این بوده که نمایشگاه لوور در کجاست؟ مسعود سعددین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است برقراری این گونه همکاری‌های فرهنگی ملت‌ها را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند.
طبعا این حرکت ها خیلی مثبتن. حالا هر کس هر فکری میخواد بکنه راجع به این که چه استفاده هایی یا چه سوء استفاده هایی احتمال داره از این حرکت ها بشه، خود این حرکت ها در اساس برای نزدیک شدن فرهنگ ها با هم دیگه، این که بین هنرهای اروپایی آسیایی یک بدبستونی صورت بگیره، بتونن از این طریق هنر رو در وجه های مختلفی گسترش بدن، که حالا این بار لوور خب سعی کرده که آثار باستانی رو، آثار قدیمی تر رو ببره ایران و ایران نمایش به آثاری که در لوور جمع‌آوری شده. این حرکت ها نشون دهنده اینه که نه تنها مردم بلکه علاقمندان دست از نزدیک شدن به همدیگه بر نمی‌دارن و این با ارزش ترین مسئله ایه که در این چارچوب ما میتونیم بهش نگاه بکنیم، به جای اینکه بخوایم مثلا به عناصر سیاسیش یا منفیش اونا رو بذاریم کنار، به این مسئله نگاه بکنیم که هنر همیشه انسان ها رو، فرهنگ ها رو به همدیگه نزدیک میکنه.
در حالی که نمایشگاه آثار تاریخی موزه لوور فرانسه تا 2 ماه دیگر در موزه ملی ایران در تهران فعالیت خواهد داشت، شماری از شاهکارهای هنری دوره قاجاریه هم از 8 فروردین ماه به مدت 3 ماه در موزه لوور به تماشا گذاشته شده. امپراتوری گلهای سرخ نام این نمایشگاه است و در آن 450 اثر نفیس متعلق به قرن 19 از موزه های ایران و شماری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان در 12 بخش با موضوع و مضامین خاص به نمایش در آمده. در این نمایشگاه بزرگ 19 اثر هنری مربوط به دوره قاجاریه از کاخ گلستان تهران، از جمله یک تابلوی بزرگ نقاشی با نام صف سلام فتح علی شاه، 2 تابلو از طراحی‌های ناصرالدین شاه، 1 قطعه خوشنویسی از این شاه قاجار و همچنین عکس‌هایی که ناصرالدین شاه گرفته به همراه دوربین عکاسی‌اش و 1 تاج مسی متعلق به آقا محمدخان قاجار نیز از جمله دیگر آثاری است که از ایران به نمایشگاه لوور راه یافته. 431 شاهکار هنری از جمله دیگر آثار مربوط به دوره قاجاری است که از موزه چند کشور اروپایی از جمله آلمان برای نمایش در موزه لوور فرانسه به امانت گذاشته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش شهرام میریان به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا هستید.